بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 241 سوره مبارکه حضرت یوسف سلام الله علیه، آیات 44 تا 52. خب، ماجرای خواب پادشاه مصر مطرح بود و اینکه پادشاه مصر نگران بود، چون خوابی که دیده بود یه جورایی دلالت میکرد بر پیروزی ضعیفان بر قدرتمندان. خواب دید که مکرر خواب میدید که 7 گاو لاغر 7 گاو چاق رو میخورند و 7 خوشه خشک 7 خوشه سرسبز رو از بین میبرند و نابود میکنند. نگران شده بود، لذا دنبال کسی میگشت که این خوابش رو تعبیر بکنه و او رو از نگرانی در بیاره، حداقل تعیین تکلیف بشه که مقصود از این خواب چیه. آیا مردم شورش قراره بکنند؟ آیا دولتی از اطراف ممکنه که حمله بکنه به مصر؟ لذا متخصصین تعبیر خواب رو دستور داد جمع کردن و خواب خودش رو برای اینها تعریف کرد و بهشون گفت که افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. اگه شما واقعا متخصص تعبیر خواب هستید، خب درباره خواب من هم نظر بدید. و حالا ادامه بحث. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا اضغاث احلام و ما نحن بتعویل الاحلام بعالمین. این متخصصان تعبیر خواب که دوربر پادشاه مصر بودند و حقوق بگیر او بودند، آب پاکی رو روی دست پادشاه ریختند و گفتند که این خواب شما از مجموعه خوابهای پریشان هست و اینها تعبیر نداره. قالو، گفتن، همشون، یعنی گفتن، نه اینکه یه نفر نگفته، نظر جمع اساتید و متخصصان تعبیر خواب این بود که اضغاث احلام، یعنی این رؤیای تو اضغاث احلامه، اینها جزء خوابهای پریشان هست، اینا خوابهای بی‌معناست. و ما نحن به تعویل الاحلام به عالمین، ما که خوابهای پراکنده و بی‌معنا رو که نمیتونیم که تعبیر بکنیم. ما نحن به تعویل الاحلام به عالمین، باز هم کل اون جمع گفتن، ما تعبیر احلام یعنی این خوابهای پریشان رو نمیدانیم، به این چیزا علم نداریم، یعنی اینا معنا نداره. خب این وقتی اتفاق افتاد که اون ساقی هم اونجا بود، یعنی همون ساقی که قبلا در زندانی بود که حضرت یوسف سلام الله علیه هم اونجا بود و او خوابی دید و حضرت یوسف خوابش رو تعبیر کرد و بعد هم بهش گفته بود که تو آزاد میشی و وقتی آزاد شدی به پادشاه بگو که من اینجا بیگناه زندانیم. خب این فراموش کرده بود، حالا تازه یادش آمد. و قال الذی نجا منهما و ادکر بعد امتن انا انبئکم بتأویله فارسلون. قال، گفت، الذی نجا منهما، اون کسی که نجات پیدا کرده بود از اون دو نفر. کدوم دو نفر؟ در آیات قبل خوندیم که وقتی حضرت یوسف زندانی شد، تو آیه 36 آمده بود و دخل معه السجن فتیان، وقتی حضرت یوسف وارد زندان شد، دو تا جوان هم با او وارد زندان شدند، یعنی دو نفر دیگه از دربار هم زندانی شدند که اونها خوابهایی دیدن. یکیشون خواب میدید که از انگور داره شراب میسازه، یکی هم خواب دید که بالا سرش طبقی از غذا رو داره حمل میکنه و پرندگان از اون طبق غذا میان و میخورن. که حضرت یوسف فرمود تو که داری از انگور خواب میبینی که شراب میگیری، تو آزاد میشی و میشی ساقی پادشاه. و به اون یکی هم گفت که این علامت اینه که تو اعدام میشی و تو رو بر دار آویزان میکنند و تو رو به دار میکشند و پرندگان خواهند آمد و بر سر تو نک خواهند زد. این یکی اشاره داره به این، یکی از اون دو نفری که آزاد شده بود، نجات پیدا کرده بود و دکره بعد امتن. و حالا اینجا امتن به معنای زمانه، به معنای مدته، و دکره هم از همون ذکر هست دیگه، که حالا از نظر قواعد صرفی به این شکل در آمده که حالا باید در منابع ببینید دیگه، موارد بحث نکات صرفی و نحوی نمیشیم. این بیاد آورد بعد از مدتی اون خواب خودش و دوستش رو و حضرت یوسف رو. و اینجا هم که دید که اینا هم که عاجز شدن، گفتن آقا اینا خوابهای آشفته هست و ما که متخصص خوابیم دیگه، نه خوابهای آشفته، خوابهای درست حسابی، خوابهایی که تعبیر داشته باشه. این خواب شما اصلا تعبیر نداره. این فوراً به حرف آمد و گفتش که انا اونبه اکم به تعبیلهی، من میتونم خبر بدم شما رو به تعبیر این خواب، منتها نه اینکه خودم تعبیر خواب بکنم. برای اینها گفت که یک کسی هست در زندان دربار و ما هم یه وقتی خواب دیدیم و او تعبیر خواب برای ما کرد، شما اگه اجازه بدید من برم پیش او و تعبیر این خواب رو از او بپرسم. فرسلونه، فرسلونه یعنی فرسلونی، یاش حذف شده. اجازه بدید من برم اونجا، یعنی به پادشاه گفت که بفرست مرا، اجازه بده من برم اونجا و خواب رو بهش بگم و تعبیر خواب رو بگیرم و بیارم. خب پادشاه هم که از این تعبیر کنندگان خواب دربار که مایوس شد دیگه، چون اینا که گفتن این خواب آشفته ایه که شما میبینی، در واقع کابوسه که میبینی، نه اینکه خواب باشه اصلا. اجازه داد، خب باشه تو برو و تعبیر خواب رو بپرس، بیا برای ما بگو. حالا همه منتظرن، هم اساتید تعبیر خواب، هم پادشاه، هم مشاوران پادشاه، درباریان و هم مردمی که شنیدن، همه منتظرن که این ساقی پادشاه که رفته زندان ببینیم که با چه مطلبی برمیگرده. آیا یوسف میتونه خواب پادشاه رو تعبیر کنه یا نه؟ خب این پا شد رفت زندان، محضر حضرت یوسف رسید و اینگونه آغاز سخن کرد: یوسف و ایها صدیق، افتنا فی سبع بقرات سمان، یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات، لعلی ارجعو الناس لعلهم یعلمون. خیلی مختصر خدای متعال ماجرا رو بیان میکنه. این آقا رفت زندان و پیش حضرت یوسف و بهش گفت که جناب یوسف، ای صدیق، ای مرد راست گفتار، افتنا، نظر بده به ما درباره این خوابی که پادشاه دیده، هفت گاو لاغر که میخورن، هفت گاو چاق که خورده میشن توسط هفت گاو لاغر، یکلهن یعنی میخورن اون هفت گاو چاق رو، سبع اجاف هفت گاو لاغر و هفت خوشه سرسبز و هفت خوشه خشک، که دوباره اون هفت خوشه خشک این هفت خوشه سرسبز رو از بین میبرند، که برای اختصار دیگه نیامده، یعنی اینم مثل اونه دیگه. افتنا، اینو نظر بده به ما، این چه جور خوابیه، تعبیر این خواب چیه. لعلی ارجعو الناس لعلهم یعلمون، اگه تو تعبیر این خواب رو برای من بگی، من برمیگردم به سوی مردمی که منتظره تعبیر خواب تو هستند. عرض کردم دیگه، فقط پادشاه نبود که منتظر تعبیر خواب بود، اون معبرین هم کنجکاو شدن که این چه جور فردیه که این ساقی پادشاه میگه که من میرم و تعبیر این خواب رو از اون میپرسم میارم، او واقعا تعبیر خواهد کرد؟ مشاوران پادشاه و هر کسی که شنیده، لذا تعبیر ناس میاره، یعنی همه اونایی که منتظر تعبیر این خواب هستند. لعلهم یعلمون، از این طریق شاید که یا امید هست که اونها بدانند. هم تعبیر این خواب رو، این یعلمون معنا زیاد داره، هم تعبیر این خواب رو بدونن، هم به جایگاه علمی تو واقف بشن. قال تزرعون سبع سنین دعبا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون. خب حضرت یوسف خیلی جوان مردانه شروع کرد و تعبیر خواب رو برای این آقا گفت، منتها نه اینکه فقط تعبیر خواب بگه، یه برنامه راهبردی 15 ساله ارائه کرد برای کل کشور و این بحران رو در واقع حل و فصل کرد، یعنی مدیریت فکری بحران کرد، فقط تعبیر خواب نبود. بذار میگه که قال، یوسف گفت، راهکارو گفته، اصلا تعبیر دیگه در درون این منتویه، اصلا این نشون میده که به او مثلا اینجور گفته باشه که این 7 سال 7 گاو چاق یعنی 7 سال ترسالی، اون 7 گاو لاغر یعنی 7 سال خشکسالی، اون 7 خوشه سرسبز یعنی همون 7 سال ترسالی، 7 خوشه خشک یعنی 7 سال خشکسالی. شما باید، حالا نسخه رو میگه، تزرعون سبع سنینه دعبن، کشاورزی بکنید 7 سال پیاپی، دعبن، دعبن یعنی مکرر، پشت سر هم، یه چیزی که طبق سنت ادامه پیدا میکنه. در این 7 سالی که دارید کشاورزی میکنید، فما حسدتم، هرچی رو که درو کردید، فزروه و فی سنبلهی، اون گندم ها رو تو همون خوشش بذارید، گندم رو از تو خوشه در نیارید که خراب میشه. اگه گندم رو میخواهید ذخیره بکنید که در سالهای آینده استفاده بکنید، باید تو خوشش بمونه. در واقع اینجا این تدبیر رو کامل حضرت یوسف داره ارائه میکنه. نظر علمی خب ثابت شده که وقتی که این گندم در خوشه بماند، شما اون رو ذخیره بکنید، از بین نمیره، ولی اگر از تو خوشش در بیارید، بعد سیلوهای استانداردی نداشته باشید مثل امروز، این رو در اون شرایط نمیشد نگه داشت. الا قلیلا مما تأکلون، فقط همون مقدار کمی از این محصول رو که میخواهید مصرف بکنید از تو خوشه در بیارید، بقیه رو توی خوشه نگه دارید. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، بعد از این 7 سال ترسالی، حواستون باشه که 7 سال خشکسالی شدید از راه میرسه، شداد یعنی سالهای سخت، یأکلن ما قدمتم لهن، که شما در اون 7 سال از این ذخیره‌ای که کردید، گندم‌هایی که در خوشه‌هاشون ذخیره کردید، از اینها میتونید برای خورد و خوراک خودتون استفاده کنید. یأکل نه یعنی میخورند، ما قدمتم لهن نه، آنچه را که از پیش ذخیره کردند برای خودشان، الا قلیلا مما تحسنون، باز جز یه مقدار کم که اون رو باید نگه دارید که در سال 15 بکارید، جز اندکی مما، از اون چه که از اون گندمی که تحسنون شما نگه می‌دارید. برای چی؟ برای کشت. پس برنامه چند ساله شد؟ 15 ساله شد. 7 سال آب فراوان، شما کشاورزی رو وسیع انجام بدید تا بتونید برای اون 7 سال بعدی که خشکسالیه و 1 سال هم که میخواهید گندم بکارید تا محصول خوبی بدید، برای 8 سال در واقع باید ذخیره داشته باشید. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون. آنگاه پس از این 7 سال خشکسالی میاد یه سالی که درش باران زیادی بر مردم باریده میشه، بارون میاد، نیل پر آب میشه، رودها پر آب میشن، نهرها پر آب میشن و دیگه مشکل آب برطرف میشه، همه میتونن کشاورزی بکنن، محصولات فراوان و فیه یعصرون، محصول اونقدر زیاده که در اون سال حتی یعصرون یعنی مردم موفق میشن که آب میوه ها رو هم بگیرن، یعنی اونقدر میوه زیاد میشه که دیگه آب میوه رو میگیرن و میخورند. خب این آقای ساقی پادشاه برگشت به دربار و هم تعبیر خوابی رو که حضرت یوسف انجام داده بود به پادشاه و اطرافیان گفت و هم برنامه حضرت یوسف برای مدیریت بحران رو گفت. برنامه 15 ساله، به قول امروزی ها یه برنامه حل مسئله کامل ارائه شده. اینطور نیست که فقط بگه که بله تعبیر این خواب اینه، 7 سال ترسالی، 7 سال خشکسالی، خب حالا چیکار بکنیم؟ اومده یه برنامه 15 ساله ارائه داده، یعنی کاری که حضرت یوسف سلام الله علیه انجام داد بیش از تعبیر خواب بود. در واقع تعبیر خواب بهانه شد برای اینکه یک برنامه راهبردی ارائه بده برای نجات اقتصادی مردم. ببینید پیامبر خداست، وظیفه خودش میدونه که برنامه‌ای برای نجات اقتصادی مردم ارائه بده بدون هیچ شرط و شروطی. اصلا نگفت که منو آزاد کنید تا تعبیر خواب بکنم، نه، رو رایگان طرح نجات اقتصادی مردم رو ارائه کرد. خب پادشاه مصر خیلی خوشش اومد، خیلی مجذوب یوسف شد، ندیده که یه آدمی که اینجوری تعبیر خواب میکنه راهبردش رو هم ارائه میده، این باید دیدنی باشه و این باید در کنار من باشه، چرا باید تو زندان باشه؟ لذا یه دستوری صادر کرد و قال الملك اتونی بهی فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربک فاسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن ان ربی بکیدهن علی. خب پادشاه گفتش که بگید این یوسف بیاد پیش من به ما ملحق بشه. وقال الملک، گفت پادشاه، اعطونی بهی، بیاریدش یوسف رو پیش من. فلما جاءه الرسول، خب فرستاده پادشاه رفت پیش جناب یوسف، یک کسی رو دستور داد برو به یوسف بگو بیاد پیش ما. این رفت و میگه فلما جاءه الرسول، وقتی که فرستاده پادشاه پیش یوسف آمد، حالا اینجا یوسف یه درخواستی داره. قال، یوسف گفت، ارجع الى ربک، برگرد پیش رئیس خودت. رب یعنی رئیس، یعنی مدیر، یعنی همه کاره یک فرد. برو پیش ارباب خودت، برو پیش رئیس خودت، ازش بخواه از طرف من که تکلیف یه مسئله رو معلوم کنه. خیلی مؤدبانه اینجا حضرت یوسف سلام الله علیه حرف زده، اصلا بحث همسر عزیز و نمیدونم پاره شدن پیرهن و قفل هایی که اون به نحو شدید و غلیظی بر درها زد و از این حرف اصلا هیچی نیست. یکی اون خانمایی که دستشون رو بریدن، اونا رو احضار بکنه، بگه ماجرا چی بود، چرا شما دستتون رو بریدید، قصه چی بود. خب ببینید چرا یوسف این کار رو میکنه. خب به وقتی خبر آزادیش آمده باید از خدا خواسته بیاد بیرون دیگه. ببینید برای اینکه یوسف میدونه که این مسئله‌ای که مصر پیش روی خودش داره، این مدیران توانمند و لایقی میخواد و با علم نبوت خودش و هوش ذاتی خودش فهمیده که این کار خود یوسف خواهد بود. الان که پادشاه این رو احضار کرده، دعوتش کرده، حالا تعبیر احضار تعبیر خوبی نیست، دعوتش کرده به همکاری و اینکه بره پیش او، این وقتی میتونه به پادشاه بگه که این طرح نجات اقتصادی مردم رو به من بسپر که آدم خوشنامی باشه، متهم نباشه، و الا دوروبری ها شروع میکنن حرف زدن که بابا زندانی رو تو برداشتی آوردی اینجا، بعد حالا این میگه که اداره امور اقتصادی رو بسپر به من تا من این رو، این برنامه 15 ساله رو مثلا اجرا بکنم. این نمیشد. یعنی باید حضرت یوسف پاکی خودش رو اثبات میکرد، هم برای شاه و هم برای اطرافیان. لذا بهش گفت که برگرد پیش رئیس خودت، بهش بگو فسأله، بپرس از او که او از اون خانم ها بپرسه، اون خانم ها رو دعوت کنه بیان، بپرسه که ما بال نسبت لاتی قطعن ایدیان. بال یعنی امر مهم. این چه مسئله مهمی بود که اون خانم ها دستاشون رو به خاطر او بریدن و قطع کردن؟ ان ربی به کیدهن علیم. اینجا حضرت یوسف میگه البته خدای من به کید اونها دانا هست، اما تو هم برو به رب خودت، به رئیس خودت بگو تا او هم تحقیق بکنه و عالم بشه به این راز و رمز مسئله. خب این فرستاده برگشت به پادشاه مصر، مسئله رو اطلاع داد و پادشاه مصر دستور داد که اون خانم ها رو به اضافه خود زلیخا اینها رو یه جایی جمع کنند بیارن، یعنی دعوتشون کنن به دربار و از اینا توضیح بخواد. حالا اینجا روایت ها داره که عزیز مصر مثلا گویا دیگه از دنیا رفته بوده، فوت کرده بوده مثلا، بعضی هم چه حرفی هم زدن. قال ما خطب کن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا علیه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین. خب پادشاه خانم ها رو که آوردن پیشش ازشون پرسید، گفت این قاله یعنی ملک مصر، پادشاه مصر از این خانم ها پرسید ما خط بکنه از راودتن یوسف عن نفسهی. خط بکن، خط کلا یعنی امر مهم، داستان مهم، کار مهم، این ماجرای مهمی که شما در ارتباط با یوسف داشتید، این چی بود ماجراش، چی بود قصه اون جلسه‌ای که شما با یوسف داشتید و به هر حال اونجا مسائل کامجویان مطرح شده بود، این ماجراش چیه، داستانش چیه، برای من بگید. آیا مثلا یوسف هم طمعی داشت، نظری داشت، چی بود؟ این داستان رو برای من بگی. قل نه، زنان گفتن حاش لله، پاک است، پاک و منزه است خدا، ما علمنا علیه من سوء، هیچ نیت بدی ما در یوسف سراغ نداری. یوسف اهل بدی نبود، هیچ نگاه بدی یوسف نداشت. خب وقتی خانم ها شهادت دادند و گفتند که یوسف پاک بود، حالا همسر عزیز مصر زلیخا، یا به تعبیر درست‌تر عرض کرده بودم زلیخا، گفتش که بله من هم اعتراف میکنم که همه پیشنهادات از سمت من بود و یوسف پاک بود. قالت امرأت العزیز، بعد از شهادت زنها، زن عزیز مصر هم گفت که الان حسحس الحق، الان آشکار شد حق، حسحس یعنی آشکار شد، انا راودته عن نفسه، این من بودم که از یوسف کام میخواستم و با او مراوده داشتم، و انه لمن الصادقین، او راست میگه که هیچ مراوده‌ای با من نداشته و به دنبال پاکی بوده. خب پادشاه متوجه شد که حق با یوسفه، یوسف پاک بیگناه زندانی شده و در واقع عزیز مصر و زلیخا از قدرت خودشون سوء استفاده کردن و یوسف رو انداختن زندان. خب الان برای همه، برای مشاوران، اطرافیان، مردم مصر، برای همه پاکی یوسف دیگه ثابت شد. حالا در آیه بعد به همین نکته خود حضرت یوسف اشاره میکنه، یعنی خدای متعال از زبان حضرت یوسف در دو تا آیه بعدی نکاتی رو مطرح میکنه که ما یه آیهش رو در این جلسه میخونیم، یه آیهش هم میمونه برای جلسه بعدی. ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. چرا من از پادشاه مصری همچین تقاضایی کردم؟ ذالک، یعنی دلیل این تقاضای من از پادشاه مصر این بود که لیعلم، تا بداند ملک مصر، پادشاه مصر، که انی، من، لم اخنه بالغیب، خیانت نکرده ام عزیز را در غیاب او. ببینید ضمیر یعلم به ملک، به پادشاه برمیگرده، ضمیر لم اخنه به عزیز مصر برمیگرده. میگه دلیل این تقاضای من از پادشاه این بود که پادشاه بدونه که من در غیاب عزیز مصر به همسرش خیانت نکردم، با همسرش مراوده‌ای نداشتم. و این خیلی مهمه، چون من اگه بعداً از پادشاه مصر بخوام که مسئله مدیریت بحران رو به من بسپره، خب اون باید اطمینان داشته باشه که من آدم پاکی هستم. خب یوسفی که در خلوت خیانت نکرده، حالا اگر پست و مقام هم بهش داده بشه خیانت نخواهد کرد. و ان الله لا یهدی کید الخائنین. نکته دومی که میخواستم پادشاه مصر بفهمه و متوجه بشه یه نکته توحیدی و دینی و مذهبی بود و اون هم این بود که من میخواستم پادشاه مصر بفهمه که بار کج به منزل نمیرسد، خیانتکاران و دروغگویان آخرش رسوا میشن، این حقه که پیروز میشه. و ان الله لا یهدی کید الخائنین. میخواستم که پادشاه مصر بداند که خدا طرح خیانتکاران را به نتیجه نمیرساند، طرح برنامه انسانهای خائن و خیانتکار به نتیجه نمیرسه، اونا رسوا میشن. و این چه درس بزرگیه که ما بدانیم که خدای متعال در کنار انسانهای امین هست، خدای متعال یاسر، ناصر و یاور انسانهای امین و راستگو هست. حضرت یوسف صدیق بود، راستگو بود و امین بود و خدای متعال تا اینجا میبینیم همه جا نصرتش کرده. برادران از روی حسادت او رو به ته چاه انداختن، گذاشتن ته چاه، خدای متعال اون رو به اوج عزت رسون. زلیخا دوباره انداختش زندان، پادشاه مصر حالا او رو آورده و در کنار خودش قرار داده. خب این ماجرا ادامه داره، یعنی در جلسات بعدی هم ما همچنان با حدیث حضرت یوسف سلام الله علیه هستیم و میبینیم که چه اتفاقاتی در ادامه میفته. ما به لحاظ راهبردی از آیاتی که در این جلسه خوندیم این درس بزرگ رو گرفتیم که البته حالا این یه نمونه است، ولی این برای همه انبیای الهی هست که انبیای الهی در رسالت خودشون دو تا مطلب رو پیگیری میکردن، یک پیام مشترکی بوده، یک وظیفه مشترکی بوده که همه انبیا داشتن، اون بحث توحید و گسترش توحیده و مخصوصا توحید عبادی. یک بخش هم بخش متفاوته و اون بحث حل مسئله هست و تعیین اولویت ها هست. هر پیامبری نگاه میکرد که مشکل مردم زمانه او چیست؟ و تلاششون این بود، برنامه ریزیشون معطوف به این مسئله بود که مشکل مردم عصر خودشون رو حل بکنند و همونطور که مردم عصر خودشون رو به لحاظ معنوی نجات میدن، از شرک میارن به سمت توحید و این رو ما اسمش رو میگذاریم نجات معنوی، به لحاظ مادی و دنیایی همینها رو نجات بدن از مشکلاتی که گرفتارش هستند. لذا در بحث رهبران دینی، تعریفی که متکلمین و علما برای مثلا امام میکنن اینه دیگه، میگن امام ریاست دین و دنیای مردم رو بر عهده داره. چون ریاست و رهبری دینی رو بر عهده داره، مردم رو از نظر معنوی راهنمایی میکنه، میاردشون از ظلمت به سوی نور، از شرک به سوی توحید، از فجور به سوی تقوا، از باطل به سوی حق. و چون ریاست امور دنیویشون رو بر عهده داره، مشکلات دنیویشون رو برطرف میکنه. نمونش همین حضرت یوسف سلام الله علیه که ما اینجا الان داستانش رو داریم میخونیم. و نزول این سوره ها بر مسلمان ها برای همین بود که این درس ها رو یاد بگیرن. قبلا هم عرض کرده بودم سوره یوسف از سوره های مکیه و در شرایطی نازل شده که مسلمان ها در شیب ابی طالب بودن، یعنی داره به اونها درس میده، پیام میده که نگاه بکنید یوسف چطور از ته چاه خدا نجاتش داد، چطور یوسف رو خدای متعال از زندان نجاتش داد و به اوج عزت رسون، شما رو هم خدا نصرت خواهد کرد، مشروط بر این که اهل صداقت باشید، اهل امانت باشید، از پیامبر اطاعت بکنید. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما به یک بصیرت راه بردی برسیم که در عرصه معنوی به دنبال هم نجات معنوی خودمون باشیم، هم نجات معنوی اطرافیانمون، مردم، تا جایی که از دستمون بر بیاد، و به لحاظ دنیوی بتونیم اولویت ها رو درست تشخیص بدیم، حل مسئله رو به درستی انجام بدیم. وقتی اولویت ها درست مشخص شد، وقت امکانات تماما متمرکز میشه در حل مسئله دارای اولویت و اصلی. خدایا ما رو از علم لازم برای حل مسئله و تدبیر امور زندگی در راستای حیات اخروی بهره‌مند بگردان، ما رو از علم و صداقت و تقوا بهره‌مند بگردان. خدای ما رو توفیق بده که در برابر هواهای نفسانی خودمون مقاومت بکنیم، تقوا بورزیم. خدای ما رو از خیانت حفظ بکن. خدای به ما توفیق عنایت بفرما امانتدار باشیم. این بحث امانت و خیانت فوق‌العاده مهم هست. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.